بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. شبی که در پیش داریم شب وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. این مصیبت را به محضر شریف حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. بحث درباره این بود که مدعا علیه بعد از اینکه قسم خورد بیاد خودش رو تکذیب بکند، که این تکذیب بعد از یمین آثاری داشت. یکی از آثار اون جواز مطالبه حق از طرف مدعی بود و دیگری حلیت تقاص بود با امتناع منکری که خودش را تکذیب کرده. رسیدیم به صفحه 175. بل الظاهر عدم الفرق فی الاقرار خط تیره، المقتضی لذلك خط تیره، بین ثبوته عند الحاکم و عدمه. فلو اقر و اکذب نفسه بینه و بین المدعی ثم امتنع عن التسلیم حل له المقاصة باطنا بل هو كذلك ايضا و ان لم يكن بعنوان التوبه و لعل ذلك و نحوه من التعبد المحض كما ان منه عدم جواز التصرف فی العین باطنن بعد الیمین و عدم اکذاب نفسه ولو بلبس و نحوه، بل لا یجوز له عتق العبد و نحوه مما لا ینافی بقاء المال فی یده، بل لا یصح الابراء منه له کل ذلک لعدم حق له فی المال فی الدنیا كما هو مقتضى قوله عليه السلام مزت اليمين بما فيها فقوله عليه السلام ابتلت كل ما ادعاه قبله. بلکه ظاهر عدم فرق است در اقرار، اون اقراری که اقتضای اون استحقاق مدعی رو داره که همان حلیت تقاص باشد که در صفحه گذشته اشاره شده بود، ظاهر عدم فرق است در این اقرار بین ثبوت اون اقرار نزد حاکم و عدم ثبوت اقرار نزد حاکم. پس اگر اقرار کرد و تکذیب کرد، خود اون مدعا علیه اقرار کرد و تکذیب کرد خودش را، بین خودش یعنی بین اون منکر و بین مدعی، یعنی که بنویسید نه در دادگاه و نزد قاضی، بین خودش و مدعی اومد این کار را انجام داد، در دادگاه و محکم و نزد قاضی نیومد این اقرار و این اکذاب رو انجام بده، ولی بعد از اینکه نزد مدعی اومد اقرار کرد و خودش رو تکذیب کرد، امتناع کرد از تسلیم، حاضر نیست بده. حلال است برای مدعی مقاصه باطنن، یعنی مخفیانه. چرا باطنن و مخفیانه؟ چون ممکن است برای مدعی مشکل به وجود بیاد. این که نیومده در محکمه این اقرار و این اکذاب رو انجام بده، در خارج از محکمه اومده فقط نزد مدعی این اقرار و این اکذاب رو انجام داده. این اگر بخواد ظاهری تقاص بکنه و سند مدرکی نباشه، بیاد بعد بگه که این پیش من اومد اقرار کرد به حق من و یمین خود و خودش رو تکذیب کرد، حالا این سند و مدرکی هم نداره، اونم بیاد دوباره زیرش بزنه، میخواد چیکار بکنه؟ برای اینکه برش درد سر نشه بیاد این تقاص رو مخفیانه و باطنن انجام بده، ظاهر آشکار انجام نده. بل هو کذالک، یعنی بلکه اون ظاهر کذالک یعنی عدم فرق است، مثل بالا، اگرچه اون اکزا به نفس خودش به عنوان توبه نباشه. یه وقت میاد طرف خودش رو تکذیب میکنه به عنوان یک توبه قرار میده برای خودش، وقت میاد نه، صرفا خودش رو تکذیب میکنه، اما این رو به عنوان توبه از این گناهی که دروغ فاجره و کاذب خورده قرار نمیده، این فرق نمیکنه. و شاید ذالک یعنی عدم فرق در اقرار بین ثبوت اون اقرار نزد حاکم و عدم ثبوتش نزد حاکم، فرق نداره این اقرار رو چه نزد حاکم انجام بده و چه نزد غیر حاکم انجام بده، با هم دیگه فرقی نیست، برای هر دو اثر مترتب میشه و حلیت تقاص برش میاره، منتها یه فرق با هم دیگه دارن. اگر در حضور حاکم باشه دیگه تقاص باطنی لازم نیست، ولی اگر نزد فقط مدعی باشه اینجا تقاص باطنی میکنه. و شاید این عدم فرق در اقرار بین ثبوت اقرار نزد حاکم و عدم ثبوت اقرار نزد حاکم و مانند آن، مانند آن یعنی چه؟ بنویسید عدم سماع دعوا و عدم جواز المقاصه الا ما اکذاب نفسه. این مطلب و این مطلب جدیدی هم که خدمتتون عرض کردم، ایشون میگه شاید، با صراحت و قطعیت نمیگن، میگن شاید از تعبد محض باشه، همانطوری که منهو یعنی از اون تعبد محض است، عدم جواز تصرف می‌نویسید برای مدعی در عین باطنن بعد از قسم، بعد از اینکه اومد مدعا علیه و منکر قسم خورد، خب این نمیتونه حتی تصرف باطنی هم نسبت به این عین داشته باشه، چون اون یمین و حلف منکر یکی از آثارش سقوط دعوا بود دیگه، وقتی دعوا ساقط شد دیگه نمیتونه در اون مال هم تصرف بکنه. بله بله، همونطوری که از تعبد محض است عدم جواز تصرف برای مدعی در عین، اونم چی؟ تصرف باطنی بکنه بعد از یمین، یعنی یمین منکر، و عدم اکذاب نفسه و اون منکر نیاد خودشو تکذیب بکنه، قسم خورده خودشم تکذیب نکرده، ولو به لفظ و نحوه، ولو به اشتباه. یعنی چه؟ بنویسید یعنی منکر نمیگوید که اشتباه کردم و از روی اشتباه قسم خوردم. یه وقت ببینید میاد خودش رو تکذیب میکنه، میگه من قسم دروغ خوردم، یه وقت میاد میگه که من اشتباه کردم، از روی اشتباه قسم خوردم، ولی هیچ کدوم و حتی اینم حاضر نیست، نه تنها خودش رو تکذیب نمیکنه، حتی حاضر نیست بگه که من اشتباه کردم در قسم خوردن، هیچ اینا نگفته، فقط قسم خورده. حالا که قسم خورده، درسته در عند الله و در واقع این مدعی مالک این ماله، ولی با قسم خوردن اون منکر، چون این مدعی که بیانه نداشته، حالا که بیانه نداره میفته اونجا به نفع منکر میشه، منکر با قسم خوردن اونجا قصر در میره و خلاص میشه دنیایی و ظاهری. اینجا ولو در واقعیت حق مال اونه، ولی چون از آثار یمین منکر سقوط دعواست، وقتی که دعوا ساقط بشه دیگه بقیه چیزا هم ساقطه دیگه، که یکی از اونها عدم جواز تصرف باطنیه، میگه خب من بیام باطنا داریم تصرف بکنم بدون اینکه متوجه بشه فلان، نمیتونی، چون اون یمین منکر چیکار کرده؟ اون دعوا رو و بقیه چیزا رو کلا ساقط کرده. بلکه جایز نیست برای مدعی آزاد کردن عبد و مانند آزاد کردن عبد از چیزهایی که منافات ندارد بقای مال را در دست منکر. مال در دست منکره، بعد بگه خب حالا این که بنده که مال من بوده که، اینو مثلا دزدیده، خب آدم هم میدزده، اینم اینو دزدیده، عبد منو سرقت کرده، اون من این عبدی که نزد اون هست و اون اومده قسم خورده بر اینکه مال من نیست و انکار کرده ادعای منو، من بیام بگم خب حالا میخوام یه بنده آزاد بکنم، بیام اون بنده رو آزاد بکنم، نمیتونم این کارو بکنم، این کارا نمیشه کرد. اینم برای مدعی جایز نیست. نه تنها این جایز نیست، بلی باید چکار کنه؟ عبدی که الان بالفعل مالکیتش در دستشه و الان تحت اختیارشه، اون نمیتونه آزاد بکنه، نه اونی که دست منکره، اون فایده نداره. بلکه صحیح نیست ابراء از اون مال برای مدعی. ابراء یعنی چه؟ یعنی اسقاط حق خود. اسقاط حق خودش چجوری؟ مثلا زوجه بیاد ذمه زوج رو از مهر بری بکنه، بگه حق من مهر، حق خودمه، من اینو میخوام شوهر خودم رو بری بکنم، از اینو میگن ابراء، اسقاط حق خودش. خودش با اختیار اومده حق خودش رو ساقط کرده. یا مضمون الله ذمه ضامن رو بری بکنه، بگه درسته این ضمانت کرده ولی من ذمه ایشون رو بری میکنم، یه حق داره دیگه، مال خودش رو اختیارش داره. اینو بهش میگن ابراء، که یعنی همون اسقاط حق خود. این کار رو هم نمیتونه بکنه. چرا؟ کل ذالک، این کل ذالک میخوره که عدم جوازه، منهو یعنی مال، آره مدعی دقت کنیم، من اینا رو همه میگم دوباره تکرار نشه. کل این مطلب که یکی عدم جواز اتق عبد بود و دیگری عدم صحت ابرا بود، کل این دو تا مطالب برای چیه؟ میگم مال خودشه در واقع، چرا نتونه آزادش بکنه؟ مال خودشه در واقع، چرا نتونه اسقاط حق بکنه؟ میگن تمام اینها برای عدم حق است برای مدعی در مال در دنیا. دیگه حق و دنیایش اینجا چی شده؟ ساقط شده دیگه، چون اون قسم خورده. در صورتی حق و دنیایی براش هست که بیانه داشته باشه، بیانه وقتی نداره چیزی براش نیست. این رو پس حق نداره بگه من حالا خب اون مالی که دست اون هست میام حالا این ابرا رو انجام میدم، یا اون غلامی که یا کنیزی که دست اونه من میام اون آزادش کنم، فایده ای نداره. باید چیزی که تحت اختیار خودش هست این کار رو انجام بده. همونطور که هوه و یعنی عدم حق برای مدعی در مال در دنیا، مطلب اخیر، این مطلب مقتضای قول معصوم علیه السلام است که گفتند مزت الیمینو به ما فیها، در صفحه 173 که امام موسی کاظم علیه السلام اونجا گفته بودن که بلاغین که نکه رزیت به یمینه فقط مزت الیمینو به مافیا، هر چی درش بود اون یمین برد دیگه، حالا دعوا ساقط شد و همه چیز دیگه اینجا ساقط شد دیگه، درباره این مال دیگه هیچ حقی نداری، حرفی نزن درباره اون، با اون یمین اون همه اینها از بین میره. خب به این مقتضای قول امام علیه السلام است و قول امام معصوم در روایت دیگر که روایت از امام صادق علیه السلام بود در صفحه 172 که حضرت اونجا بیان کردن که ابتلت کل مدعاه قبله، یعنی اون یمین، اون یمین و قسم هر چیزی را که مدعی ادعا کرده بود، مدعاه بله قبل از حلف منکر، قبل از حلف منکر اونجا ادعا کرده بود، این حلف منکر و یمین منکر میاد همه رو باطل میکنه و از بین میبره. یا همون اون خبر مزت الیمین لمافی ها خبر عبدالله بن وزاه بود، این جدید خبر ابن ابی یعفور. بل هو مقتضا ما سمعته سابقا من کشف اللسان و ان کان هو ان لم یکن اجماع او شهرت معتد بها تجبر دلالت النصوص على ذلك لا یخلو من نظر بالنسبة إلى التصرف الذي لا يكون حقا للمدعي على المنكر مثل الإتق والإبراء ونحوهما مما هو ليس حقا له عليه وإنما هو تابع لأصل المالية التي لا ريب في بقائها بعد الحلف فتأمل جيدا. بل كإن مطلب إن هو با اون هو بالا يكيه که ما هو و مقتضا، یعنی اون عدم حق برای مدعی در مال در دنیا، مقتضای اون چیزی است که شنیده اون را در سابق از کشف اللسان جلد 10 صفحه 97. کشف اللسان یه عبارتی داره میگه که لو زفر له بمال لم يحل له مقاسته بل بقي حقه في ذمته الى القيامه الا ان يكذب نفسه ويعترف به ثانيا. این تا قیامت در ذمه این منکر هست، اما اگر بخواد به مالی دست پیدا بکنه، اینجا مالی که مال اون منکره، حالا هر مالی هست، تقاص منظور این نیست که حتما اون این مالی که حقش برداره، نه، اگه جای تقاص حلال بود از هر کدوم از آن متا، البته به قدر چیزی که ازش طلب داره میتونه ازش برداره، حتما لازم نیست که اون 5 تا گوسفند دیگه ازش برده، یه 5 تا گوسفند دیگه که همون حد اندازه باشه میتونه مثلا تقاص بکنه اونجایی که جایزه. ولی اینجا میگن اگر دست پیدا بکند برای اون منکر که مالی که داره، حلال نیست برای مدعی تقاصش، بلکه حق مدعی باقی میماند در ذمه منکر تا قیامت، مگر اینکه تکذیب کند منکر خودش را و اعتراف کند به حق مدعی برای بار بعدی، بعدن این چیز اعتراف کند. ولی مادام که تکذیب نکرده خودش را و اعتراف به حق مدعی نکرده، اینجا دیگه مدعی حقی درباره مال او نداره. حالا ولو در ذمه هست تا قیامت، بعدن هم یه وقت شد نمیتونه، حالا بعد سالیان سال اومد گفت که این حق تو بوده، نمیتونه بگیم دیگه اونجا یمین رو حق رو برده، چون از آثار حلف سقوط دعوا بود ظاهرا نه باطنا. بلکه این عدم حق برای مدعی در مال در دنیا مقتضای این چیزیست که شنیدی اون را سابقا از کشف اللسان. بزنید در صفحه 172 سطر اول. اگرچه این مطلب، این عدم حق برای مدعی، بعد تو جمله معترضه میگن که اگر اجماعی نبود یا شهرت قابل توجهی نبود که جبران کند ضعف دلالت نصوص را بر این مطلب، تجبر دلالت نصوص، بنویسید ضعف دلالت، جبران بکند ضعف دلالت نصوص و روایات را بر این مطلب. این ذالک هم مثل همون ذالک بالا هوه بالاست، این ذالک همون مرجع ضمیر هوه که کما هوه مقتضا قولی علیه السلام بود، این مرجع ضمیر مشار الی همونه که بتونه این ضعف دلالت اینها رو جبران بکنه. این معترضه میگن بلکه این مطلب مقتضا این چیزی که شنیدی، اگرچه این مطلب خالی نیست از اشکال نظر نسبت به تصرفی که حق برای مدعی، حق برای مدعی نیست بر منکر، مثل عتق و ابرا و مانند اون، که از کدام ابرا یعنی اسقاط حق فرد، مثل این که زوج زوج را از مهر بری بکنه، یا مانند این از چیزهایی که نیست حقی برای مدعی بر اون منکر. اون چی چیزی میخوام بگن، شما باید فرق بذارید. اینجا همین رو میخوان یه خدشه درش بکنن که تو این وادی نرید، در مثلا عتق و ابرا و اینها رو کار نداشته باشید. حتی اون مالی که مثل مسئله عتق و ابرا اینها نیست، یه مالیه که مال خودش بوده، الان دست اون منکره، با اون یمینش اومده یه حقش رو ساقط کرده، اون رو الان این حقی درباره اون مال نداره، اگه چه در واقع مال اون بوده، ولی این اومده اون رو میگه تو این وادی نریم، مسئله عتق و ابرا رو اینها رو حتی نیم بگیم، بیم چیزهای دیگر رو متعارف رو مد نظر قرار بدیم. و همانا این حق یا تصرف، این هوا رو بزنیم به حق یا تصرف، تابع اصل مالیتی است که شکی نیست در بقای مالیت بعد حلف منکر. اینجا مالیت ما میخواییم، خب این کسی که مالی الان در دست منکر هست، اینجا با حلف منکر که از مالیت که ساقط نمیشه، که مالیت ساقط الا اینکه این مدعی حق نسبت به اون نداره، و الا اون مالیت سر جاش برقراره، از مالیت ثابت میشه. منتها الان حق تصرف برای این مدعی در این نیست. ثم انه، اینجا یه بحثیه، عنوانشو بنویسید. هل سقوط الدعوا، یحتاج الى حکم الحاکم ام لا؟ اینه که شما گفتید، البته بنویسید هل سقوط الدعوا، اما اولو بعد یمین المنکر، اینجا ناقص نشه. هل سقوط الدعوا بعد یمین المنکر یحتاج الى حکم الحاکم ام لا؟ اینه که شما، این که گفته شد یکی از آثار حلف و منکر سقوط دعوا هست ظاهرا، آیا این سقوط دعوا احتیاج به حکم حاکم داره یا نه بدون حکم حاکم هم این سقوط تحقق پیدا میکنه؟ مرحوم محقق نجفی میان میگن از ظاهر روایات گاهی توهم میشه سقوط دعوا با صرف این یمین منکر. بعد ایشون میگن که تحقیق خلاف این مطلبه، یعنی ما نیاز هست که سقوط دعوا با یمین منکر احتیاج به حکم حاکم و انشای حکم از طرف حاکم دارد، چون میگن که مراد از این نصوص روایات یاد دادن اون چیزی است که حکم حاکم باید طبق اون حکم بکنه. بعد به روایت هم استناد میکنن، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. ولی در پایان، فعلا دارم توضیح عرض میکنم، ولی در پایان یه عبارتی دارن که متاسفانه اینجا کار رو دشوار کرده. تا جایی که بعضی اومدن گفتن از این به بعد ایشون اومده اعتراف کردن به این که اونجا گفته بودن چی؟ اولا که کسایی که اونطور گفتن که گفته بودن نیازی نیست به حکم حاکم، یا توهمو، اصلا این تعبیر توهم آورده بودن، و تعبیر دیگه شون این بود که تحقیق خلاف اینه، یعنی تحقیق اینه که نیاز به حکم حاکم داره این سقوط دعوا بعد از یمین منکر. ولی بعدش اومدن که ولی به کار بردن، اینجا نسبتهایی که به محقق نجفی دادن متفاوته. بعضی ها نسبت دادن که نظر ایشون اینه که سقوط دعوا با بعد از یمین منکر با حکم حاکم تحقق پیدا میکنه، یه قول. بعضی گفتن ظاهر جواهر این است که سقوط دعوا با حلف منکر تحقق پیدا میکنه. و شخصی هم مثل آیت الله سبحانی اومدن گفتن که ایشون اصلا اعتراف کرده به این که نیازی به حکم حاکم نیست. این برداشتا متفاوته. ولی بنده حقیر اون نظر رو ترجیح، اون استظهار رو، اونی که ببینید سه تا شد، یکی با صراحت نسبت داد، یکی مثل کی؟ مثل القضا نجم آبادی جلد 2 صفحه 165، ایشون همین رو که چی رو به حساب جواهر نسبت دادن، با صراحت گفتن که ایشون نظرشونه که سقوط دعوا بعد یمین منکر با حکم حاکم تحقق پیدا میکنه، اینو نسبت دادن، ظاهر هم نیاوردن. ولی آیت الله سبحانی در نظام القضاء و شهاده جلد 1 صفحه 385 گفتن چیه؟ که صاحب جواهر در این عبارت 176 اعتراف کردند به عدم احتیاج به حکم حاکم. منتها بنده تو این ستا کدوم رو ترجیح میدم؟ اونی که استظهار کرده، نه اونی که با قاطعیت نسبت داده میپذیرم، نه نظر آیت الله سبحانی رو میپذیرم که بگن ایشون یعنی در واقع دست از اون برداشته و اعتراف کرده به عدم احتیاج. دلیلش چیه؟ چند تا دلیل دارم. یک دلیل تعابیر خود صاحب جواهره، یک تعبیر توهم برای مقابل به کار میبرن، دو برای نیاز به حکم حاکم تعبیر از تحقیق به کار میبرن، سه در عبارت جدیدی که آوردن گفتن بل لو اخذ به ظاهر هذه النصوص، نگفتند بل ان اخذ، یعنی ما میتونیم اینجا لولای امتناعیه بگیریم، درست شد؟ لولای امتناعیه بگیریم، میگیم که اگر نظر ایشون بود که ما برگشتم و صرف این یه اشتراط مد نظرشون بود، تعبیر ان می آوردن، ولی ایشون تعبیر بل لو اخذ به ظاهر هذه النصوص و شبه ها آوردن. اینی که بنده اون استظهار رو ترجیح میدم با این تعابیری که اومده. حالا میخونیم ببینیم شما کدوم رو میپسندید. ثم انه قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة الى انشاء حكم من الحاكم بذلك، لكن التحقيق خلافه. ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم، وإلا فلا بد من القضاء والفصل بعد ذلك كما أومئ إليه بقوله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا. ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعي وثبوت الحق بالبينة منهبها فتأمل جيدا. ببینید خوب دقت بکنید خروجیشو. ای کاش اون عبارت پایانی را اصلا نمی آوردن، همون پایانی که آوردن کار خراب شد، برداشت ها متفاوت میشه. پس اگر کسی هر کدوم رو نسبت داد شما ردش نکنید. ببینید شما به یک کسی افر بعضا میدونید اگر نسبت به یک عالمی شده، عبارات خود شیخ انصاری در رسائل، دو تا عالم بزرگ دو تا نظر متناقض از یک عبارت رو به شیخ نسبت دادن، عبارت اینقدر سنگین بوده که برداشت ها متفاوت شد. هر دو تا مجتهد ملا باسواد اینا، ولی در این حال برداشت ها متناقض، اصلا کلا این قابل جمع نیست با هم دیگه. خب باید دقت بکنیم که چرا اینطور نسبت دادن. یک کسی اونطور با قاطعیت نسبت داده، این تعبیر توهم و این تحقیق خلافه رو دیده، این نسبت داده، میگه کار به اون بله اونا رو به اون یا اصلا ندیده یا توجه اون نکرده یا اون معنایی که الان بعدم بنده میکنم اون رو مد نظرش بوده که اینجا لوی امتناعیه گرفته و اون رو من اینی من قبول ندارم. اگر اینطور باشد من که قبول ندارم که بخوام. بله
بله آورده
ولی لو آورده. بل لو آورده بل این اگر می آورد یه حرفی، ولی وقتی میگه بل لو، اینجا لو رو لای امتناعیه بگیریم، همون کسی که مثل آیه نجم آبادی که نسبت با قاطعیت بهشون نسبت داده، حتی خود نظر آیه نجم آبادی این نظر نیست، خودشون قائل به عدم احتیاج به حکم حاکمه. خودشون بعد میاد به صاحب جوار اعتراض میکنه که چرا این حرف رو میگی، چرا میگه احتیاج به حکم حاکم داره، نیاز به حکم حاکم و انشاء حکم اثر به حاکم برای سقوط دعوا نیست، و اون رو به حساب جواهر نسبت میده با قاطعیت نه استظهار. تا این حد. بعد ببینید گاهی عبارت بخونیم: گاهی توهم میشود از ظاهر نصوص و روایات سقوط دعوا به مجرد و صرف حصول یمین و قسم از طرف منکر بدون نیاز به انشاء حکم از طرف حاکم به ذالک، یعنی سقوط دعوا. نیاز نداره که حاکم هم بگه من حکم دادم به سقوط دعوا. ببینید تعبیری که صاحب جواهر به کار میبرن، میگن توهم میشود. این تعبیر توهم اینه که یعنی این استظهاری که اینا دارن میکنه من قبول ندارم، این عدم احتیاج رو قبول ندارم. بعد میگن لکن تحقیق خلافه، لکن تحقیق خلاف این مطلبه. یعنی چه؟ یعنی نیاز هست، نیاز به حکم حاکم هست برای سقوط دعوا. چرا؟ چون ضروری است که مراد از این نصوص و شبیه این نصوص چیه؟ یاد دادن اون چیزی است که با اون چیز حاکم حکم میکند. میخواد به حاکم یاد بدن چجوری حکم بکن. وگرنه پس ناگزیر است، فلا بد بنویسید برای سقوط دعوا. بعد از فلا بد بنویسید برای سقوط دعوا. برای سقوط دعوا نیاز به چی داریم؟ قضا و فصل بعد از ذالک. ذالک یعنی یمین منکر، یعنی بعد یمین منکر ما نیاز به قضا و فصل. ببینید تمام این تعابیر رو ببینید، همه در دفاع به نیاز هست به حکم حاکم در سقوط دعوا. تعبیر یتوهم داریم، تعبیر لکن تحقیق داریم، دوباره تعلیل دارن فلا بد من القضا. این تعابیر همه میخوره به اون جهت، اون چیزی که میاد کار خراب میکنه اون بلی که بعدم وجود داره این هست. برای همینه که مثلا آیت الله نجم آبادی میان این رو نسبت میدن اصلا به صاحب جواهر، و بعضی دیدم جای دیگر هم دیدم زدن ایشون نظر محقق نجفی اینه که التحقیق ان سقوط الدعوا به یمین المنکر یحتاج الى حکم الحاکم و انشاء الحکم، اینو به صراحت به ایشون نسبت دادن. تا این حد. به اون بعدم توجه نکردن. همونطور که اشاره شده است به این مطلب، الهه بخورید که چی؟ این که من القضاء والفصل بعد ذلک، به این مطلب اخیر اشاره شده، به این مطلب اخیر که نیاز است به قضا، حکم کردن قاضی و فصل خصوم فصل کردن بعد از یمین منکر، به قول نبی مکرم است که بیان کردن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من حکم میکنم بین شما با بینات ایمان، یعنی من قاضی، من پیغمبر در جایگاه قضاوت، من قاضی حکم میکنم نه هر کس. اینطور نیست که بیان ملاک معیار قضاوت این باشد، بگیم چی؟ بگیم ملاک معیار قضاوت بینات هست و ایمان هست و فلان هست. چی گفتن؟ انما اقضی، من قضاوت میکنم با بینات ایمان. این رو نشون میده که بعد از یمین منکر هم نیاز به حکم حاکم داریم. حالا مشکل از این به بعد شروع میشه، تا اینجا مشکلی نداریم. بلو اخذه نیکه خواهی عبارتشو خوندم، بلکه اگر اخذ شود به ظاهر این نصوص و شبه این نصوص. چرا به ظاهر بنویسید؟ به اخذه به ظاهرانه بنویسید، چون در ظاهر اون روایات حکم قاضی نبود. ولی گفتیم که هدف روایات مذکور تعلیم به قاضی بود، که صاحب جواهر صفحه قبل گفتن تعلیم به قاضی بود که چه کار کند. همون صفحه قبل سطر من قبل آخر اینو گفتن، بله بلکه اگر عکس بشود به ظاهر این نصوص و روایات و شبه اونا، احتیاج نیست به انشاء حکومت از طرف حاکم مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بنویسید، یعنی چه برای اسقاط دعوا و چه برای ثبوت حق. دیگه اصلا نیاز به حکم حاکم نداشته باشیم. چرا؟ چون ضروری است که ظهور دارند این نصوص در سقوط دعوای مدعی، بنویسید با یمین منکر، ذیل دعوای مدعی بنویسید، ظهور دارند در سقوط دعوای مدعی با یمین منکر و ثبوت حق، حق همون مدعی دیگه، ثبوت حق با بیانه و مانند بیانه. مانند بیانه بنویسید مثل اقرار یا علم قاضی و مانند این. پس خوب دقت کن ببینید اینجا اگر لو رو لوی امتناعیه بگیریم، اینجا یعنی چی؟ یعنی نباید به ظاهر این نصوص عکس بشه و
بله؟
لوی ازرابیه ندارم که بله بله
بله
ازرابیه است، ولی لو رو شما چی کنم کنید؟ چرا این نگفت؟
بله و اگر این لو چیزه در حقیقت به معنی اگر دیگه لو،
بله اگره، ولی چرا این نگفتن؟
شما اگر
این میگفت هیچ مشکلی نبود دیگه، اینجا کاملا اون بله تحقق پیدا میکرد،
یعنی بذرسته قاطع نمیخواد بگه در
حقیقت. بله بله، نه من اینو خواهش کنم، من میخوام اینو عرض بکنم که اینجا اگه لای امتناعی بگیریم، یعنی نباید اخذ به این ظاهر این نصوص بشود، یعنی اخذ به ظاهر این نصوص شما نکنید، اخذ به ظاهر نکنید، شما این لای امتناعی بگیریم. بعد اتفاقا همین رو که خود آیت الله نجم آبادی اومدن در کتاب القضاشون جلد 2 صفحه 165 با قاطعیت اون احتیاج به حکم حاکم رو، و جالبه کل این عبارت هم آوردن ها، ببینید نه اینکه بگیم فقط می تکر آوردن، نه هم عبارت قبلی رو آوردن، از هم این بلو اخذ به ظاهر فون این هم آوردن، کلا آوردن. بعد اعتراض کردن به صاحب جواهر که این که شما میگید نیاز به حکم حاکم است در سقوط دعوا، این حرف درستی نیست و این نیازی، کلا این برداشته کردن. حالا بماند این اهمیتی نداره، حالا ما چی بحث بکنیم بگذاریم. همین روایاتی چند صفحات گذاشته، روایت صفحات گذاشته، بله روایت متعددی که داشتیم در رابطه با این که چی؟ این یمین حق مدعی رو میبره، یمین حق مدعی رو میبره. خب توش هم چیه؟ کلمه قاضی نیمده، محکمه نیمده، مجلس حکم نیمده، اینا نیمده. میگه شما اگه بخواد، ولی اگه توجه به این داشته باشی که اینجا میخواد یاد بده به حاکم، ببینید ایشون میگه که صاحب جواهر میخواد یاد بده به حاکم تو محکمه چی کار بکنی، میخواد یاد بده. شما عکس به ظاهر بکنید، تو ظاهر تو الفاظ مجلس حکم نمیبینید، قاضی شما نمیبینید، برای همین توهم میشه که چی؟ نه نیاز به حکم حاکم در سقوط دعوا نیست. ولی اگه خوب دقت بکنید که اینجا مراد تعلیم و یاد دادن به قضات هست، اینجا دیگه این توهم صورت نمیگیره. بگذاریم. هازا کله ازا حلف المنکر. اینو خواستم بگم که اگر جای مختلف برداشته اینا شد، همه جوانب قضیه رو ما در نظر بگیریم. برداشت بنده این هست که همون نظر قبل ازرا رو گرفتم و این لولو رو لوی امتناعیه گرفتم و همون نظر آیت الله نجم آبادیه که نه من یک چیز دیگه عرض کردم، من عرض کردم ظاهر کردم از مجموع
نجم آبادی درسته. چرا نظر نجم آبادی درسته؟ به خاطر اینکه اینجا اصلا این حرف رو نمیخواد تایید بکنه که ما در ظاهر رو که میگیم اون تحقیقی که من رسیدم اینه که به درست قاطر میگم این در مقام
نیاز به حاکم داره. خب
هیچ مشکلی هم تو این نداره.
بله.
اگرم کسایی بیان بگم به این روایات اشارهی به قاضی نشده، ما میگیم ظاهر شاید برای تعلیم و یاد دادن به قاضی بوده. اون من نظر نهایی خودم رو گفتم.
ولی اگه شما بخواید جمود به الفاظ روایت داشته باشید میشه این خود دیگه. پس همون نظر آیت الله نجم آبادی که برداشتی کردن میخواید بگید درسته. ولی من منباب این که آدم راحت تر باشه، چون این عبارت بلو و خذ فلانم داره، میگیم ظاهر کلام صاحب جواهر این است که نیاز به حکم حاکم هست. حالا خیلی مهم نیست. هازا کلو اذا حلف المنکر. و این بر همین شما عرض کردم دیگه، اصلا این لولو رو امتناعی که گرفتم از همین بچش بوده. هازا کلو اذا حلف المنکر، این کلش درباره اونجاییست که منکر قسم بخوره. حالا بحث جدیدی که منکر قسم نمیخوره و رد یمین میکنه، بحث جدیده. بنویسید از عنوانشو فی رد الیمینه علی المدعی. بحث کلن بحث جدید شد و بحث قبلی کلن تمام شد. و این رد الیمین علی المدعی لزمه الحلف ان اراد تحصیل حقه بلا خلاف اجده فیه. بل الاجماع، عبارت اصلاح بکنید، بل الاجماع به قسمیه علیه و هو الحجت بعد النصوص المستفیزه اول متواتره. که خبر البصری قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر عليه السلام خبرني، عبارات اصلاح کنید، ان الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه. از وین رد الیمین خط بزنید تا فلا حق له، کلا خط بزنید دوباره ولو کان المدعا علیه حجن، و المدعا علیهش هم خط بزنید ولو کان حجن. و بعد از فعلیه یه عبارت اینجا داره و این کان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو. خب بعد میگه الا ان قال ولو كان المدعي، خط که میزنید، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه. پایانش می تکه بار دیگه داره فمن ثم لم يثبت له الحق. بعد مراجعه بکنید، تکمیل کنید. وقتی که منکر رد یمین بکند بر مدعی، لازم است بر مدعی که چی؟ قسم بخوره. اینه بهش بنویسید لزوم شرطی. به این میگن لزوم شرطی، نه اینکه حلف بر او واجب و لازم باشه، برش واجب باشه نیست، این لزوم شرطیه. یعنی اگر میخواد به حق خودش برسه باید قسم بخوره، یه وقتی چیزی میگم نه باید این کارو بکنی، نه اگه این کارو نکنه معصیت کاره، نه این اونطور نیست. اگه حق میخواد، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشه. خب طاووس نمیخواد، خب هندوستان هم نه، ولی اونو میخواد، اینم باید انجام بدی. اگر میخوای به حقت برسی آقای مدعی، باید قسم بخوری. پس اینو بهش میگن لزوم شرطی. اگر اراده کند مدعی به دست آوردن حق خودش را، باید قسم بخوری بدون خلافی که من اون رو خلاف رو در این باره یافته باشم. بنویسید کما فی الریاض جلد 15 صفحه 83. تو ریاض ببینید مخاطب از صاحب جواهر چه توقع داره وقتی میگید شما بلا خلاف اجده فی. البته خب ایشون صاحب جواهر نیورد، حالا دیگران آورد، بهشون اشکالی نیست. ایشون گفته بلا خلاف اجده فی. تو ریاض چی اومده؟ تو ریاض اومده بنویسید بلا خلاف فیه فی ظاهر. سستر شد دیگه. صاحب جواهر میگن بلا خلاف اجده فی، ولی صاحب ریاض میگن بلا خلاف فیه فی ظاهر. ظاهرن خلافی درش نیست، ارزش علمی کمتری داره. بلکه اجماع با هر دو قسمش، چه اجماع محصل و چه اجماع منقول، بر این مطلب هست. بنویسید غنیه صفحه 442، شونجا میگن به دلیل اجماع طایفه، این مطلب رو میگن به دلیل اجماع طایفه. اجماع هم که داریم، هم محصل هم منقول. و این اجماع، هو این اجماع، اجماع حجت است بعد از نصوص مستفیضه، یا متواتر، مثل خبر بصری. این سلسله سندش اینه: محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان یاسین الزریر قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله. این روایت محمد ابن یحیی که عطار امام ثقه، محمد ابن احمد، محمد ابن عیسی ابن عبید و اینها همه امام ثقه هستن. یاسین الزریر الزیات البصری این مختلفون فیه، ولی و هو امامی و ثقتون ظاهرن. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله همین بصریه، خبر بصری که میگه منظور همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که البصری، اینم امامی ثقه است. در نتیجه روایت میشه مسند صحیح ظاهرن. میگه به امام کاظم علیه السلام هست که این یعنی مسلم جعفر در خود روایت نیامده، ایشون آورده، ولی اونجا داره قول طول شیخ، در روایت نیست. به امام کاظم علیه السلام عرض کردم خبر بدید من رو از مردی که ادعا میکند نزد مردی به حقی ادعا میکنه، درباره حق ادعا میکنه، پس برای اون مدعی بیانه نیست درباره اون چیزی که برای اون مدعی است. اون چیزی که ادعا میکنه طبق ادعاش بیانه نداره. حضرت گفتن که پس مدعا علیه قسم بخورد. پس اگر مدعا علیه قسم خورد، حقی برای مدعی نیست. و اگر قسم نخورد، یعنی اون مدعا علیه قسم نخورد، فعلیه، پس بر اوس، در واقع تقدیر میشه، یعنی فعلیه الحق دیگه، به ضررش میشه اگه قسم نخوره. بعد داره که اگر مطلوب به حق، مطلوب به حق یعنی چه؟ یعنی هم مدعاله، اگر مطلوب به حق مرده باشد، پس اقامه شده باشد بر اون مدعا علیه مرده، بینه اقامه شده باشد، پس بر مدعی است که قسم بخورد به خدایی که لا اله الا هو الی آخر. و اگر ولو کان حیا، اگر اون کانه یعنی مدعاله، این مدعاله رو زم توش اونجا مستتره، آشکار نیست که ایشون آورده. و اگر اون مدعاله زنده باشد ملزم می شود به قسم، خود مدعاله ملزم به قسم میشه، یا ملزم به حق میشه، یا چیکار باید بکنه؟ باید یمین رو رد بکنه بر مدعی.
اونجا بس اونجایی که مطلوب به حق مرده باشد چه اتفاقی
میفته؟ فوقیمت علیه البینه. بعد بیاد با این که مرده و ضد اون میگن آقا همین کسی که مرده، کسی میاد ادعا ضدش داره، فوقیمت علیه البینه فعل المدعی الیمین بالله، پس بر مدعی است که بیاد قسم بخوره. دیگه اون بدونه که اون باشه و رد یمین بکنه. اون یه رد یمین مال کسی که زنده است. حالا که این مرده، حضرت فرمودن که چیکار بکنه؟ اون قسم بخوره دیگه. چون نیست که بخواد رد یمین کنه. نیستم که اصلا که بخواد قسم بخوره. دیگه هم نمیتونه قسم بخوره. اینجا تکلیف این مدعی من خدا چی میشه؟ میگه خواه این قسم بخوره و مشکلش حل بکنه. بنبستی وجود نداره. بعد یا رد بکند یمین را بر مدعی، پس از این جهت ثابت نمیشود برای منکر حقی. اگر رد یمین بکنه دیگه حقی به نفع او نخواهد بود، اینجا دیگه به نفع مدعی میشود. و صحیح ابن مسلم روایت دیگر، ان احدهما علیهم السلام فی الرجل یدعی ولا بینت له قال یستهلفه فان رد الیمین علی صاحب الحق فلم یهلف فلا حق له. صحیح مسلم اینجا، بله سلسله سند اینه، ابو علی الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان صفوان ان العلاء ان محمد ابن مسلم ان احدهما. ابو علی اشعری که همون احمد ابن ادریس قمی هست، محمد ابن عبدالجبار القمی، صفوان ابن یحیی البجلی، خب اون دوتا قبلی که امامی ثقه بودن، صفوان هم امامی ثقه است من اصحاب الاجماع، علا هم که علا ابن رزین نل قلاء هست امامی ثقه است، محمد ابن مسلم هم که از ثقفی امامی اون ثقه تون من اصحاب الاجماع، احد امام که منظور امام باقر یا امام صادق علیه السلام هست. بعد این روایت هم مسند و صحیحه، بله که خودش هم اینجا دارن ایشون میگن صحیح ابن مسلم. حضرت چه گفتن؟ گفتن درباره مردی که ادعا میکند و حالی که بیانه برای اون مرد نیست، برای مدعی نیست، خب اینجا چه کار بکنن؟ حضرت فرمودن که اون منکر قسم، اونجا مدعی قسم بدهد مدعا علیه را، یستحلفه، طلب قسم بکند اون مدعی از مدعا علیه، طلب قسم بکنه، فان رده، اگر اون مدعا علیه رد یمین کرد بر صاحب حق همون مدعی، فلم یحلف، اون خود صاحب حق که همون مدعی باشه قسم نخورد، فلم یحلف اینجا مال مدعیه، مدعی قسم نخورد بعد رد یمین، فلا حق الله، حقی برای مدعی نخواهد بود. میخوای به حقت برسی خب یا بیانه، بیانه نداری اونم قسم نخورده، رد یمین کردی حالا قسم بخور، قسم هم نخوری حقی نخواهی داشت. و دیگری صحیح ابی ابن زراره است، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یدعا، یدعی نیست اونجا، یارو دوتا نقطه زیرش گذاشته، یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی قال یسقال یستهلف او یرد الیمین علی صاحب الحق فان لم یفعل فلا حق له. اونجا هم محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید ان النضر ابن سوید ان القاسم ابن سلیمان ان عبید ابن زراره ان ابی عبدالله علیه السلام. محمد ابن یحیی که العطار امامی ثقه، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری و حسین ابن سعید اهوازی و نضر ابن سوید سیرفی، اینا همه امامی ثقه هستن. عبید ابن زراره، عبید ابن زراره ابن اعین هم امامی ثقه است، مشکل در قاسم ابن سلیمان هست، قاسم ابن سلیمان البغدادی مختلفون فی و هو امامی اون ثقتون ظاهرن، بازم روایت میشه مسند صحیحون ظاهرن، ولی ایشون چی گفتن؟ گفتن صحیح عبید ابن زراره، ما هم صحیح میگیم منتنه با این قاطعیت میگیم ظاهرن، چون اون درش اختلافه، صحیحه با قاطعیت به روایت میگن که سلسله سندش همش بدون اختلاف امامی ثقه باشه. خب درباره مردی که ادعا می شود بر او حقی و بیانی برای مدعی نیست، حضرت فرمودن یستهلف، قسم داده می شود اون مدعا علیه، یا رد یمین می کند اون مدعا علیه بر صاحب حق، فإن لم یفعل، اگه صاحب حق هم انجام نداد یعنی قسم نخورد، فإن لم یفعل یعنی قسم نخورد، فلا حق له، برای اون مدعی هم حقی نخواهد بود. و مرسل یونس المزمر، این موسی اشتباهه، موسی نیست، یونسه. مرسل یونس المزمر قال استخراج الحقوق به اربعت وجوه، به شهادت رجلین عدلین، فإن لم یکن رجلین، عبارت اصلاح کنید، فإن لم یکن رجلین فرجل و امرأتان، فإن لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی، فإن لم یکن فإن لم یکن شاهدون فل یمین علی المدعا علیه، فإن لم یحلف و رد الیمین علی المدعی فهو واجب علیه، فهی واجبه اشتباهه، فهو واجب علیه ان یحلف و یأخذ حقه، فإن ابا ان یحلف فلا شیء له. سلسله سندش هم اینه، علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ابن عیسی، که منظور همون محمد ابن عیسی ابن عبیده، ان یونس ام من رواه، یونس هم که یونس ابن عبدالرحمن هست، علی ابن ابراهیم که امامی ثقه، محمد ابن عیسی ابن عبیده هم امامی ثقه، یونس هم که امامی ثقه من اصحاب الاجماع، ولی متاسفانه روایت موقوف و ضعیفه، چون قائل امام علیه السلام نیست. اینجا ختمه به امام، هر روایتی که ختمه به امام علیه السلام نشه میشه موقوف، اینجا دیگه یا غیر متصل، اینجا متصل و وصل به معصوم نیست و کار رو خیلی مشکل میکنه. شما یه وقت میگید به امام معصوم متصله، قائل این کلام امام معصومه، اما بینش این روایت یه راوی ضعیفی هست و یه راوی مهملی هست و با کمک اصحاب اجماع و چیزای دیگه بخواید درستش بکنید، ولی اینو دیگه کارش نمیتونید بکنید و این روایت ضعیفه. این مرسل، اینجا تعبیر مرسل به کار برده، وانی که اینجا منقوفه، مرسل اینی که به امام معصوم وصله، اون بینش ان رجلن داره، ان بعض اصحاب نداره، اینها داره، ان من حدث و فلان داره، ولی اینجا وقتی موقوفه، این تعبیر مرسل تعبیر دقیقی نیست، تعبیر دقیقش اینه که موقوفون و ضعیفون، نه مرسلون و ضعیف. اینجا چی گفته؟
یعنی راوی قطع شده مرسل،
نه اصلا به امام نرسیده، اصلا به امام معصوم نرسیده، قائل امام معصوم نیست اینجا،
نه نه میگم مرسل در اصل که به امام رسیده، اما تو روات قطع شده،
تو روات قد نه، تو روات یکی از روات مشکل داریم، مشکل داریم قد نه. ببینید شما روات قبل و بعدش همه شناخته شده درست حسابی، این وسطش رو گفته ان رجلن، ان بعض اصحابنا، روایت چی میگه؟ میگه استخراج حقوق با چهار وجه هست. شما میخواید تو محکمه چیری میخواید حق طرف رو بگیرید، هر کی میخواد حق رو بگیرن، یا با شهادت دادن دو مرد عادل است، پس اگر دو مرد عادل نبود پس یک مرد و دو زن. البته خدمت شما عرض کردم، بله اینطور نیست که در همه موارد اینها چهار تا جاری بشه، هر جایی که اجازه بدن، بعضی وقتا میگه نه باید دو مرد عادل باشد، باید چهار مرد عادل باشد، باید فلان باشه، اونها رو دیگه زنها نمیتونه بیان جایگزین بشه، ولی بعضی از موارد رو اجازه دادن. با اونم یه قاعده ای خدمت شما عرض کرده بودم دیروز، قاعده داریم کل ما یثبت به شاهد و امرأتین یثبت به شاهد و یمین، اون یه مسئله دیگه است. پس اگر نبود دو زن، اگر دو تا زن هم نبود، پس یک مرد و قسم مدعی. پس اگر نبود شاهد، اگه شاهد هم نداشتیم اصلا، حتی یک دونه شاهد عادل هم نداشتیم، پس قسم بر مدعا علیه هست. پس اگر قسم نخورد اون مدعا علیه و رد کرد قسم را بر مدعی، پس اون مدعی بر او واجب است، فهو واجب علیه، یعنی بر مدعی واجب است که قسم بخورد، بر مدعی واجب است که قسم بخورد و حق خودش را بگیرد. پس اگر ابا کرد مدعی این که قسم بخورد فلا شیء له، دیگه چیزی برای او نخواهد بود، دیگه حق حقوق اینجا نخواهد داشت. یکی از عزیزان پیشنهادی داده بودن که چهارشنبه ها یه چند دقیقه نکته اخلاقی چیزی گفته بشه، البته خودشون مریضه و الان اینجا نیستن، ولی خب پیشنهاد دادم من بعد اگر شد حالا هفته یه بار ماهی یک بار یه نکات اخلاقی که انشالله روی گوینده و شنوندگان هم انشالله تأثیر گذار باشه، من باب این که فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین یا ان حدیثنا یحیی القلوب، که انشالله این دلهای ما زنده بشه و بیدار بشه. در فقه ما مسائلی داریم که بهش میگن احکام فقهی اخلاقی، تا اونجا که یادم هست 36 تا عنوان و موضوع داریم، مثل غیبت، مثل کذب و مانند اینها، که اینها هم از جنبه های فقهی ازش بحث میشه، هم جنبه های اخلاقی، هم تو کتاب اخلاق ازش بحث میکنن، هم تو کتاب های فقهی بحث میکنن. یکی از اون موارد بسیار مهم مسئله تعرب بعد الهجره است که الان بسیار کاربرد داره. بسیار. اصلش مال چی بوده؟ اصلش مال زمان پیغمبر بوده که اینهایی که از مکه به مدینه مهاجرت میکردن اینها جایز نبود بیان مجددن برگردن به مکه یا اون آبادی ها و صحراها و اینها جایی که نزدیک مکه بوده اونجا مستقر بشن و دیگه از این جایی که معارف اسلامی رو یاد بگیرن دور بشن، این جایز نبود براشون. تعرب بعد الهجره حرامه. این عربیت، این برگشتن در واقع به جاهلیت و اون محیط کفر و شرک اینها بر اینها جایز نبود که این کار انجام بدن، حالا چه خود مکه باشه چه اطراف مکه باشه. حتی ما روایت داریم، حداقل یه روایت داریم، شاید روایت ولی یکیشو یقین دارم، که معصوم فرموده که در جایی که جمعیت خیلی کمه زندگی نکنید. اون زمان گفته بودن در جایی که پر جمعیت تره، خب اونجا مبلغان دین هستن، معارف گفته میشه، قاریان قرآن هستن، مروجان دین هستن. همین الانش هم روستای خیلی کوچیک اصلا مبلغ نمیره. الان روستا بعضی من یه روستا هست همین الان هست بوده 15 خانوارن، اصلا مبلغ نمیره. ندارم مبلغ ندارم، خیلی از مسائل دین بلد نیستن. همین الانش هم پس جای خیلی خلوت و اینها، نه نه، مکه که خلوت نبود، که مکه شلوغ بود ولی داره کفر بود و شرک بود و محیط تأثیر گذاره. حالا چی به درد الان ما میخوره؟ به درد الان فقها استفاده های زیادی از این بحث تعرب بعد الهجره کردن، که شما اگر میدانید به جایی مهاجرت بکنید که اونجا دین شما و دین خانواده شما در معرض خطره، جایز نیست اونجا برید، ولی اون دار کفر نباشه، اصلا اونجا جای خوبیه، دارالکفر نیست، ولی میدونید من این شهر تو کشور اسلامی تو همین ایران در اون شهر برم، میدانم دین ایمان خودم و خانوادم در معرض خطره، یا جایی که زندگی میکنم. برعکس مهاجرت بعضا واجب میشه، اختیاری نیست، نه اینجا محل کارم هست و اینجا پدر مادرم زندگی میکرده، اینها مهم نیست، که مهم اینه که دین ایمان انسان حفظ بشه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ما خودمون رو، خانواده خودمون رو، زن و بچه خودمون رو حفظ بکنیم از آتش جهنم. حتی ممکنه انسان نیاز نباشه که از اون شهر بره، میگه نه این محله محله بدیه، خودم و زن و بچه هم دین ایمانشون در خطره، ولی همین محله رو هم عوض بکنم خوب میشه. یکی از دلایلی که مجرمان این جرمهاشون رو همچنان ادامه میدن از زندان که میان بیرون، در محیطایی زندگی میکنن که جرم خیزه، جرم زیاده، محیط پر جرم و پر فسق و فجوره، اومده دوباره تو همون محیط، خب دوباره همون اعمال تکرار میکنه. این باید از اونجا بره، این محیط باید عوض بشه، یعنی به اینا باید سفارش بکنن. بعضی هم داریم آدمای اینقدر تو زندان بعضیشون متحول میشن، حتی نمازش هم میخونه، قرآن میخونه، دعا میخونه، فلان، خیلی میاد متحول میشه، ولی دوباره میاد همون جرایم گذشته رو تو اون محیط انجام میده، از زندان که آزاد میشه بازم انجام میده. این چیه؟ بله از حیث روانشناسی اسلامی مهمترین نقش رو اراده انسان داره، ولی خب اون اراده های پولادین، اون اراده های امثال شهید کمران ها، شهید بابایی ها که در مهد فسق و فجور و کفر بودن و خودشون حفظ کردن، همه که اون اراده ها رو که ندارن که، بله، ولی خب ما به مسئله وراثت داریم، مسئله محیط داریم، این چقدر ما داریم ایاکه مجالست الاشرار، ایاکه هی اهل بیت فرهیز میدن انسان را از معاشرت هم نشینی با اشرار و بدان و فساق و فاجران اینها. پس ما باید اینو مواظب باشیم، اینطور نیست که بعضی میان ممکنه به ما مراجعه بکنن یا مثلا خود آدم بگه خدا یا من دعا میکنم زن بچم از این آسیبی که در این آسیبهایی که در این و جرائمی که در محل وجود داره مسئول و محفوظ باشن. نه، بعضی وقتا دعا کردن کافی نیست، در کنار دعا کردن اقدام باید آدم بکنه. اینجا باید طرف از اونجا بره ببینه من نمیتونم، اینجا نمیتونم، این محیطی که هستیم و این دوستانی که فرزندان من دارن یا خانواده من دارن، این خروجیش بی‌ایمانی خواهد بود، بی‌دینی خواهد بود. اینجا واجبه، نه دل بخواه یا آقا آدم تو جامعه اسلامی هر جا دوست داره زندگی میکنه دیگه. نه، اگر در هر محیطی، حتی شما دیدید آقا تو این بلوک تو این ساختمان من هستم، دین ایمان خودم زن و بچم در معرض خطره، من نمیتونیم خودمون رو حفظ بکنیم، ولی اگه بریم یه بلوک دیگه، یه مجتمع دیگه، حتما نمیگم آدم بره یه کشور دیگه، یه شهر دیگه، اونجا رو عوض بکنه، هر جایی که خوب باشه و این آسیب این مشکلات رو نداشته باشه. حالا مجتمع بغلیه، محله بغلیه، جاهای دیگر هست، و حتی اگر کسی بداند برود اونجاست، و حتی تصریح ما داریم توی از طرف بعضی مراجع میگه که اگر بداند، میگه که رفتن در بلاد کفر برای تحصیل یا تجارت و مانند اینها در صورتی جایز است که بتواند خود و وابستگان را از مفاسد اونجا حفظ کند. این شرط داره. مسئله بعدی، اگر بداند با رفتن به جای آلوده به معصیت می شود، رفتن به اونجا حرام، و اگر مسافرت باشد سفر او سفر معصیت است و باید نمازها را تمام بخواند و روزه ها را بگیرد. اینطور نیست که من میدونه من برم اونجا، این طرف میگه آقا من میخوام دانشجو هستم مال فلان کشور رو برم بگیرم، من برم اونجا به اصطلاح بورسیه میگیرم، این چیز مجوز تحصیل در خارج رو بخوام بگیرم، هزینه‌ش هم فلان دانشگاه فلان وزارتخانه قبول کرده. این طرف اگر میدونه من برم اونجا در معرض خطر هستم، اینجا اصلا حق نداره بره. آقا تخصصی نگیر، نکر. شما اون چیزی که حرف اول و آخر رو میزنه اون دین ایمان انسان هست، اونو ما باید اونو سالم نگه داریم، اونو باید حفظش بکنیم. چقدر ما ولی متاسفانه شما میبینید حتی انسان در جای شاغله، مثلا در یک جایی در یک مکانی شاغله، میدونه در با اشتغال در اینجا با این همکارانی که من دارم خروجیش بی ایمانی و بی دینی میشه، خودش هم کم کم متوجه میشه که من خیلی تغییر کردم، من اون آدم روز اول نیستم که اینجا اومدم، باید از اونجا بره. یعنی که حالا نه من این شغلم از دست میدم فلان اینها، نه خب خدا کمک میکنه، من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا قدم برداره خدا هم راهش نمیکنه، خدا هم طور دیگه دستشو میگیره. اینطور نیست که آدم برای خدا قدم برنده، شما یک قدم بردارید خدا صد تا قدم برای شما برمیداره، اقدام برای شما میکنه. پس اینی که این بحث تعرب بعد از هجره بحث بسیار مهمی هست و خیلی اهمیت داره. چه بسا افرادی داشتیم که در ایران بودن خیلی خوب بودن، طرف نماز شبش در ایران که بود ترک نمیشد، رفت خارج زندگی کرد، اونجا اصلا کلا برگشت، اصلا شد مثل یکی از اونها، مثل یه آمریکایی زندگی میکنه، نه خانومش حجاب داره نه به دین اینا کار داره، ایرانم دیگه اصلا حاضر نیست بیاد. این تا قبلش نماز شبش هم ترک نمیشد. ببینید محیط تاثیرگذاره و این همون مسئله تعرب بعد الهجره است. حتما لازم نیست که مال اون زمان نیست که مال همین الان هم هست. میگم حتی ممکنه من این جایی که دارم میرم بلاد کفرم نباشه، بلاد اسلام باشه، ولی میدونه ترم من برم تهران یا فلان محله تهران، تهران هم همینجا یکسان نیست، محلات بد خوب داره. حتی یه بنده خدایی میگفت که در 60 سالگی طلاق گره داده بود خانمش رو، متقاضی طلاقش هم خودش بود، بعد خودش هم بنده خدا به من گفتش که من خودم تقصیر دارم، خانواده‌مو بردم تو بالا شهر تهران زندگی کردیم بین اشراف و اون خیلی وضعیت افتضاح فرهنگی هم که دارن اینا، این تحت تاثیر قرار میگیرن دیگه. من خانواده ما شد طرفدار بنی صدر، این تفکرات سیاسیشون همه چیز اون محیط تاثیر میذاره و سالیان زیاد این بنده خدا دنبال طلاق بود، قبول نمی‌کردن، هم رو فردا می‌کردن، اذیتش می‌کردن این و اون و به آخر ما گریه و اصرار و اینور و التماس و چی تونستیم اینو حالا بعد نم یک بچه که یقین دارم داشته، ظاهرا با چند تا بچه طلاق و فلان اینها زندگی از هم پاشیده شد. یعنی حتی پس لازم نیست حتما اونجا بلاد کفر باشه، ممکنه بلاد اسلامی باشه، ولی میدونه آقا اینجا دین ایمان خودم و خانوادم در مرز خطره، واجب از اینجا بره. نه این خونه آبا اجدادی بابام، این حرفا کدومه؟ نه من اینجا وابستگی به محله داریم، این خونه رو دوست دارم، علاقه دارم، فلان است، این حرفا نیست. شما آیا خدا رو بیشتر دوست داری، دین ایمان برات مهمتره، یا این خونه و چهار تا آجر و سنگ و آهن و اینها؟ توجه. ولی اون ما داشتیم، ما خودم یه رفیق دارم، ایشون سالیان زیادی حدود 30 سال یا 36 سال ساکن تهران بود. بعد میگفت بچه هم داشتم بزرگ میشدن، دیدم اینجا من نمیتونم بچه هم حفظ بکنم، اینا رو برداشت آورد بهم. گفت دیدم تهران که بودم وضعیت مالیم خیلی بهتر بود، ولی دنیا رو زد کنار، اون منافع رو زد کنار و اومد به قم. حالا من نمیگم حتما قم، قم مثلا خیلی خوب و علی علیه السلام و فلان هست، قم هم محلات بد و خوب داره، مشهد هم محلات بد و خوب داره، تهران هم محلات بد و خوب داره. درم میدونه آقا تو تهران، تو این منطقه من زندگی میکنم، اینجا پر مفاسد هست، اینجا فرزندانم دوستان خوبی نمیتونم پیدا بکنن، در معرض آسیب و فساد هستن، ولی محلات خوب دیگری هست، باید از اونجا بره. این مهاجرت کردن از اونجا براش وجوب پیدا میکنه و مختار نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.